تبریز فلات مرکزی در داخل فلات مرکزی ایران رو در نظر بگیریم، ما از این آب چی میخوایم؟ من یادم هست میگن اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، غیر از اینه صحبتش هست. خب این پایتخت فرهنگی پس به فعالیت‌های حوزه فرهنگ برمیگرده، هنر برمیگرده، مذهب برمیگرده. خب تمرکز روی این فعالیت‌ها نیازمند چیه؟ شما در اصفهان میرید حتما حداقل اگه از جای دیگه بیای یه هوای خوب میخواید دیگه، که الان فاقد اون هوای مطلوب هست. احتمالا این شهر یه ویژگی های بافت تاریخی و فرهنگی داره که الان به خاطر فرونشست زمین، یعنی نحوه بهره گیری از منابع آبمون داره چیکار میشه؟ این آثار تاریخی هم داره در معرض تخریب سنگین قرار گرفته. از وسط این شهر در روزگاران گذشته طراحی شده بود در وسط یک منطقه خوش از همه جاش آب بگذره، اصلا شهر آب و درخته، در صورتی که در یکی از خوشترین مناطق ایرانه. خب این رو اومدیم در یک انتظاراتی که از آب داریم این شهر رو دیگه خوش کردیم. خب ببینیم مردم اصفهان چی میخوان، اصلا مردم ایران از اصفهان چی میخوان، اصفهانی ها از شهرشون چی میخوان. جالبه هر اتفاقی داره برای اصفهان میفته تحت تاثیر انتظاراتیه که از آبه، هیچ چیز دیگه ای نیست. شما نگاه میکنین حوزه زاینده رود از سد زاینده رود آغاز میشه، یعنی قبلا مدیریت آبو میدادن وسط رودخونه، مثلا در اصفهان نه بالای رودخونه میدادن که و فکر اینه که پر آبی وجود داده، نمیدادن ته حوزه آبی که فکر میکنه کم آبیه، چون اگه پر آبی رو مفروض بگیری گشاده دستی میکنی، کم آبی رو مفروض بگیری خیلی خسارت به خرج میدی. میذاشتن وسط این مدیریت مرکزی حوزه آبی رو انجام بده. ما دوره‌های تمدن درازی داریم، دوره‌های مختلف داشتیم آب مدیریت کردیم. حالا میایم در بالادست شروع میکنیم به احداث سد، سد زاینده رود بیشتر با هدف شرب، سد ذوب‌آهن دیگه اسمش روشه، سدهای بعدی هم به همین ترتیب. تقریبا با 7 تا سد قبل از اینکه برسیم به اصفهان روبرو هستیم. انتظار داریم که این آب، یعنی از قبل مفروضمون این بوده که این آب در این شهر جریان داشته باشه یا نه. در ضمن اگه در این شهر جریان نباشه یعنی کشاورزی شرق اصفهان هم یعنی نه. در ضمن اگه این رودخونه در جریان نباشه یعنی تالاب گاوخونی هم یعنی نه، یعنی بحث محیط زیست. ما از ابتدا میدونستیم این میزان آب داریم و میدونستیم اگه این فعالیت روی این حوزه آبی انجام بدیم در انتها اتفاق میفته.
یعنی
اول
بذار من
اول شما از انتها بیایید ببینید اینی که مردم چی میخوان، مردم فکر کنن اول تالاب گاوخونی خوش شده، اول تالاب از انتها داره میاد جلو، میاد کشاورزی شرق اصفهان، الان خود شهر اصفهان و بعد میره بالا. این صدا رو برای چی زدید؟
اصلا اتفاقا که یکی از برنامه های قبلی ما که آقای مرتضایی بودن،
آقای
واعظی بودن
اشاره کردن دقیقا
که سدسازی های غیر کارشناسی که واقعا هیچ کمکی نکرد،
اشاره دقیقا کردن به این، من همین رو میخواستم بگم. آقای واعظی اشاره کردن به این که متاسفانه ما بیشترین نقش رو، یه جملات خیلی نقضیشون گفتن، یکیش این بود گفتن که بیشترین نقش رو در بحث محیط زیست مردم دارن و متاسفانه بیشترین آسیب رو در بخش محیط زیست مسئولین زدن با سیاست گذاری های نادرستشون. فرش شما دقیقا الان اومدین روی
این حالا من یه مقدار با این مبحث به این سادگی مخالفم شخصا. ببینید اصلا این فاصله بین مردم و مسئولین در شرطی که من نگاه میکنم همین مردم امروز مردم هستن ظاهرا، فردا مسئول هستن و ولی مردم با این مسئولین در پیوند هستن، من اینا رو همدست میدونم کاملا. ببینید سرمایه گذاره اصفهان و خود مردم اصفهان اون صنعت رو میخواستن یا نمیخواستن، چون این صنعت مال جای دیگه بوده. یعنی در برنامه آمایشی ببینید ذوب‌آهن، من خیلی صراحتا به شما میگم اونجوری که بنده بررسی کردم، خب برنامهش برای شمال بوده چون اون موقع شوروی میخواسته احداث بکنه، برنامهش برای جنوب بوده چون امریکا اینطوری میخواسته. خب این برمیگرده به دوره پهلوی که تحت تاثیر این دو تا ابرقدرت بوده و نهایتا یه مکانیابی مرکزی میشه رفع دعوا و تعارض،
میاد تو اصفهان.
ولی توسعه صنایع فولاد در اصفهان بعد از اون، وقتی این صنایع برای کنار دریا برنامه‌ریزی شده و هرمزگان در اصفهان، به دست کی اتفاق افتاده؟ برای من مهمه. و الان مردم اصفهان حاضرن از این صنایع و هزار تا صنعت دیگه که بغل دستش هست دست بکشن،
پر مصرفن تو حوزه استفاده منابع آب. خب ببینین
این کشونده مردم همین هرمزگان و اینها رو به خود اصفهان، یعنی مهاجرت زیادی رو اتفاقا آقای دکتر اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم، حالا من به واسطه اینکه یه زمانی در اصفهان تردد زیادی داشتم، شما تو اصفهان توایف گوناگونی رو میبینید به خصوص از جنوب کشور که برای کار میان و این مهاجران خودشون مصرف خانگی آب رو هم قطعا بالا میبرن،
مصرف کشاورزی آب دارن، صنعتی آب دارن،
چون در خوش
ببینید شما همین شهرم قاعدتا ساکن میشن در این حال
شما وقتی سوار خودرو میشید جابجا میشید دارید آب مصرف میکنید، شما میدونید بنزینی که میزنید کلی آب پشتش خوابیده تا تولید بشه، هر حرکتی که شما انجام میدید آب میخواد. بنده که امروز از منزل حرکت کردم روز پنجشنبه اومدم تو استودیو، بعد محاسبه بکنید من چقدر آب مصرف کردم، آبی که اصلا دارن ننوشیدم، چون همین چایی که جلوی منه یه جرعه نوشیدم، ولی یه قندی که داخلش انداختم چقدر آب، این خودرویی که آورده چقدر آب. ببینید ما در هر حرکتی آب مصرف میکنیم، این گریزناپذیره. بنابراین وقتی این صنایع رو در ما گفتیم به دوستان اصفهانی خودمون، گفتیم آب هر جوری که شما قطع بکنید اون برای خوردن آبش تشریف میاره اصفهان، نه فقط آب خوردن، یعنی همه مصارف آب، و این فشار رو حوزه شما افزایش میده. من دارم میگم انتظار ما از اصفهان چیه، جاهای دیگر هم میگم. ببینید سالای 1300
حوزه صنعت، حوزه گردشگری.
ببینید آقای دکتر، من سالای 1378 تا هولوش 83 خوزستان بودم، اهواز بودم، رو حوزه نفتی در حقیقت کار میکردم. ما اصلا مسئله به نام آب شرب که در اهواز و آبادان و ایزه و خرمشهر نداشتیم که، یعنی یه رودخانه کارون داره میاد، خب آبش استحصال میشه، تصفیه میشه، مردم آبشون رو میخورن. چرا باید شما در ایران بغل رودخونه باشید و آبتون با حوزه انتقال از جای دیگه بیاد؟ یعنی آب در این قلمرو هست یا نیست؟ اگر هست شما به قول معروف میگه طرف بغل شط بشین و تشنه باشه. عملا ما این کارو کردیم. ببینید من سریع برم سر دریچه ارومیه، چون شاهکارهایی که انجام دادیم واقعا ذکر کردنیه. ببینید 42% آب دریاچه ارومیه از زرین رود بوده، 68% هم از حوزه‌های دیگه مثل سیمین رود و تعداد زیادی از رودخونه‌ها. من فقط میام رو زرین رود. الان سالهای بسیار زیادی است که زرین رود به دریچه ارومیه نمیرسه، تقریبا هولوش 50 کیلومتریش خشک میشه. آیا اون نزولات و تولید برف و آب و اون برف آب زرین رود متوقف شده؟ نه، اونجا اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. ما در مسیر چیکار کردیم که 50 کیلومتر بمونه به دریچه ارومیه، شما یه سرزمین صحرایی دارید که الان در شطور هم پرورش داده میشه، محض اطلاع شما چیکار کردیم؟ یعنی صد زدیم، حالا من اسامی صدها هم نمیبرم چون بعضیش مزین به نام حتی شهداست، صد زدیم گفتیم خب این بره برای این مصرف، صد زدیم بره برای اون مصرف، کشاورزی رو، کشت و صنعت رو توسعه دادیم، گفتیم خب این آبم بزنیم بره برای اون قسمت، حتی رسیدیم پایین رودخونه گفتیم خب شناماسه هم که میخوایم برای کارخونه‌های سیمانی که اشتباها تأسیس کردیم، کفش هم شروع کردیم، حوزه حوزه مصرف کردیم. خب ما منتظر بودیم در دریاچه ارومیه چه اتفاقی بیفته وقتی این کارا رو انجام بدیم.
ببینید اگر ما همین بحث اطلاع رسانی، رسانه یکی از بخشایی که میگیم رسانه دقیقاً همینه.
دقیقاً.
یک برهه‌ای، حالا با توجه به اینکه حالا تایم این بخش برنامه طولانی شد، یه برهه‌ای صد سازی و خیلی از این مسائل یه افتخار بود. یعنی این جوری رسانه ها، حالا به نوعی ببینید رسانه هایی که حالا
رسانه ملی،
بله، تو ذهن مردم، تو ذهن مردم این اندیشه رو کاشته بودن، بله،
بله.
اینجور کاشته بودن که هر جا که صد سازی بشه اونجا این رونق، اونجا این تولید، اونجا این شکوفایی، اصلا همه دوست داشتن بیان تو منطقه اونا صد بزنن، روی رودخونه صد بزنن، استفاده کنن، افتخار بود. خب وقتی این افتخار بود، مطالبه گردی مردم از اون مدیر اجرایی اونجا، از اون نماینده مجلس اونجا، از اون شهردار اونجا، از اون استاندار اونجا، قاعدتا همین موارد بود دیگه. خب این نقش مردم بود، شاید مردم با این عدم آگاهی، نه به صورت مستقیم ها، به صورت غیر مستقیم رسانه ها اون افکار عمومی طوری مسیر رو سوق داد که همه بیفتن به دنبال این که سد بزنن، از تمام اون رودخونه رو بتونن، تمام اون منابع آب رو به یک سمتی، حالا برای هر مصارفی که استفاده بشه. خب الان میبینیم که بازتابش و نتیجهش الان خودشون نشون میده، دریچه ارومیه، اون بخش خوزستان، این الان بحث اصفهان، که مثلا واقعا شاید از همون اول گفته میشد، شاید تو شهر اصفهان نمیدونم این موضوعاتو، که آیا این ذوب‌آهن گسترشش باعث افزایش بیشتر مصرف آب میشه و کمبود فقدان، یا این کمبود این فقدان آب باعث میشه که زاینده رود خوش بشه یا آب نتونه تا انتهای مسیر خودش جریان پیدا کنه. خب شاید خود مردم میگفتن نه، شاید ارومیه، شاید تو ارومیه، یعنی بخش رسانه، بحث آگاه سازی رسانه، این میگیم سواد رسانی، شاید تو همون اروم دریچه ارومیه هم همینطور، شاید مردم اون منطقه اگر میدونستن این سطحایی که روی زرین رود فرمودین دیگه که بیشتر قالب بله، بله، زده نمیشد و اونقدر این انشعابات مختلف ازش گرفته نمیشد، که شاید خیلی هاشون هم توجیه اقتصادی هم نداشت، حتی توزیع کشاورزی، حالا تو هر حوزه‌ای، و مردم میدونستن که این نتیجهش اینه که اینجا رو ما جلو پامون رو نگاه میکنیم، در آیندهش که دریاچه ارومیه خشک میشه و اون خود خیلی از فقدانهای زیست محیطی یا فقدان دیگر رو میاره، شاید واقعا مردم هم نمیخواستن. مردم اگه نخواند قاعدتا دولت یا اون ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجرایی، تصمیم ساز، حالا هر کدوم بذاریم چون میخواییم با کلمات ایجاد شایبه بکنیم، و شاید واقعا این موضوعات انجام نمیشد. ما میگیم رسانه نقش آگاهی بخشی داره، نقش اطلاع رسانی داره. وقتی ذهن ما نسبت به موضوعی کاملا روشن شد، نسبت به اون تیم تصمیم بگیریم. هر کدوم از ما، مردم ایران مردم باهوشی هستن، به شرطی که قشنگ اون اطلاعات
در اختیارشون قرار بده. و امروز ما برای این اینجا هستیم آقای دکتر.
ببینید منظور ما درست، وقتی یک فردی گزینه‌های مختلفی پیش رو داره، ما سابق یادم میاد ما تابستون که میرسید قبلش میگفتیم ما تو این سه ماه میخوایم چیکار کنیم. اتفاقا یک نکات خوبم این بود که وقتی میمدیم مدرسه یه انشا میذاشتن میگفتن در تابستان گذشته چه کردید،
چه می‌خواید
شما تو خرداد، ما فکر می‌کنید تو تابستون کلاس زبان میرید، احتمال داره یه موسیقی هم بتونید بپردازید، به پدر هم کمک می‌کنید، این میزان سفر میرید، نمیدونم این درس‌ها رو پیش پیش می‌خونید و همسالون. تابستون که تمام میشید متوجه میشید که شما برای یکی دو تا کار اگه برنامه‌ریزی کرده بودید احتمالاً موفق بودید، ولی با این وضع حتی به اون یکی دو تا هم نرسیدید.
خستگی رو بیشتر
ما وضع، یعنی بعد از تابستان چه میخواهید و بعد خرداد موضوع انشا میذاشتن،
هم داستان که با یه دست نمیشه چند تا هندونه بله.
یعنی در خرداد میگفتن از تابست، از جون تابستون چی میخواهید، تو مهران ما میگفتن خب اصلا چی کار بکنید. ما نمیتونیم بگیم این دستاوردها رو میخواهیم ولی تبعاتش رو نمیپذیریم. الان ذهنیت توسعه گرای ما، ذهنیت ما یعنی همه ما، از مصرف کننده، از خانم خونه‌دار شما بگیر و شوهرش که میره سر کار تا اون مقام مسئول فرقی نمی‌کنه، این هستش که ما یه چارچوب توسعه‌ای رو می‌خوایم و این توسعه شرط بقای ماست، ولی این چارچوب توسعه منابع زیادی رو خواهد خواست.
البته آقای دکتر باید جسارتاً اشاره بکنم که توسعه پایدار، یعنی توسعه‌ای که همه جانبه باشه و بدون تکیه بر انرژی‌های فسیلی.
ببینید الان مرد، الان شما توی حوزه که بری میگه ما اینجا بهتری کشاورزی خوبی داشته باشیم. الان من اتفاقاً دو تا شهر مشهد و اصفهان رو مثال میزنم. میگه خب کشاورزیشون که فوق‌العاده توسعه دادن به چند برابر و حتی دامداری. حتما پتروشیمی و پالایشگاه داشته باشیم خیلی خوبه، سیمان هم همینجا داشته باشیم، کارخونه فولاد هم داشته باشیم، و بعدش هم ما یه شهر با مقصد مذهبی و گردشگری هم هستیم و و و و. آیا همه اینها از یه حوزه آبریز قابل به قول معروف
تأمین
هست؟ ببینید اینا خود مردم هم میخواد، بعد
حوزه‌ای هم که نسبت به قبل کم شده نسبت آقای
دکتر، اونایی که من تعریف بکنم مثل مردم اصفهان هوشمندتر بودن، زودتر از همه اینا رو خواستن، بعد بقیه هم گفتن ما از اسپانیا عقب افتادیم پس ما هم همه اینا رو میخوایم، بعد تازه میخوایم هممون یه باغ ویلام داشته باشیم، شخصا اونجا بریم آب مصرف بکنیم ده. که شما الان باغ ویلاهای تو چهارمحال و اصفهان که دیگه مال مردم خود منطقه هن. از بالا دست توسعه پیدا کرده شروع کردن، صنایع سنگینی داریم که سطح‌ها زده شده آبو دارن مصرف میکنن، خود مصرف آب شرب به شدت ارتقا پیدا کرده، کشاورزی به ابعاد چند برابر رسیده، دامداری بدتر از اون. ما فکر میکردیم به کجا میرسیم، این یه نکته است. بعد نگاه میکنیم میبینیم هر چی که کشتیم طبیعت از راه رسیده، همه را از ما خواهد گرفت، ما نمیتونیم اینطوری بریم.
بعد آقای دکتر این وسط، حالا من این جمله رو میگم و یه آیتمی رو میشنویم و برمیگردیم، این وسط ما به واسطه نداشتن ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولینمون و در واقع اون نادیده گرفتن نقش رسانه‌ها در جهت تسهیلگری و در جهت ارتباط سومی رو
کامل موافقم. بله،
در به واسطه نداشتن این باگ رو ایجاد کردیم که این تصور ایجاد شود که این مسئولینی که امروز به قول شما دیروز مردم بودن، امروز شدن مسئول، یه کاری کردن، یه خیانتی کردن که باعث این بحران ها شده. در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم.
پایش
شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت آقای دکتر قوام ملکی هستیم، دکتر آینده پژوهی، و در این برنامه به بررسی نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در وصول به حکمرانی مطلوب پرداختیم با تأکید بر مدیریت بحران آب. آقای مرتضی چشمنور سردبیر برنامه هم در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
نکته ای که من میخواستم اینجا مطرح بکنم، ببینید الان مردم که رفتن در حقیقت در خانواده تربیت شدن و در مدرسه درس خوندن و دانشگاه رفتن و بعد این مسئولین ما که از بین اونها هستن، چون من زیاد میبینم نه کسانی که الان میخوان وارد مجلس بشن و نقد وضع موجود میکنن، فردا داخل مجلس میشن و همون سیاست رو پیگیری میکنن. اینو ما باید بدونیم، اینو باید بدونیم. تا زمانی که مردم ما تک تکشون به صورت سازمان یافته تصمیم دیگه ای نگیرن و مطالباتشون رو در حقیقت به صورت سازمان یافته به اون شکل و سمت و سو نبرن، اتفاق مثبتی در داخل کشور نمیفته. ما یک تعارضی بین مسئولین میبینیم و مردمی که مطالبه گر هستن. این مردم وضعیت بحرانی رو الان در حوزه منابع آبی که همینجوری دور خواهد زد در داخل کشور و به حوزه محدود نخواهد بود، از مسئولی نسخه هایی رو میخوان که دقیقا مثل بیماریست که به پزشک مراجعه کرده و مسکن میخواد. انتقال آب بین حوزه ای یعنی مسکن، اینو من به شما بگم. پرداخت به کشاورز که منتظر سال آبی بعدی باشه یعنی مسکن. ما نمیگیم که در وقتی یک بیماری درد داره مسکن نباید مصرف بکنه، ولی اگه ریشه یابی نشه، کما این که شاید داره یه توموری در حقیقت توسعه پیدا میکنه و ما با این مسکن ها درد رو میخوابونیم و آزمایش و تشخیص و درمان رو به تعویق میندازیم. در رفتن سمت درمان، کسی که میخواد به سمت درمان حرکت بکنه یه رفتاری از خودش بروز میده، کسی که میخواد به سمت درمان حرکت نکنه رفتار دیگه. مثلا فرض بکنه انکار صورت مسئله، بروز دادن خشم، پس زدن اطرافیان، رفتارهایی که تو حرکت‌های اعتراضی هم ما زیاد می‌بینیم.
اینجا رسانه باید چیکار کنه؟ آقا
ببینید، رسانه در وضع موجود
ما دو تا جنبه از رسانه داریم. یه بخشش بحث رسانه ملیه که ما امروز داریم تلاش می‌کنیم که این ادبیات رو و این آشتی بین در واقع مردم مسئولین رو در جهت وصول به حکمرانی مطلوب ایجاد بکنیم از طریق رسانه ملی. یه بخش شبکه‌های اجتماعیه که یعنی هر کدوم از مردم یه رسانه هستن، یک شهروند خبرنگار در واقع هستن، اونجا باید چه استفاده از رسانه بکنم.
جسارتا این حرف رو میگم، خیلی از کسایی که اظهار نظر میکنن اومدن یه برنامه رسانه‌ای دیدن و بعد اظهار نظر میکنن.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم ندارن اظهار نظر میکنن، چون مثلا بله، کسی که در دانشگاه یا به عنوان مقام مسئول سالها کار کرده این یه جور اظهار نظر میکنه و مردم این اظهار نظر رو گوش میدن، میان اظهار نظر میکنن یا به قول ما با همدیگه صحبت میکنن.
پس یعنی شما معتقد هستین که رسانه ها همچنان در جهت مدیریت افکار عمومی نقش بسزایی دارن؟
اگر چنین
رسانه
نبود،
های رسمی
اگر چنین نبود، رقبا یا حالا بگیم دشمنان ما این میزان سرمایه‌گذاری تو حوزه رسانه انجام نمیدادن
و متاسفانه ما اینجا یه باگی رو خودمون ایجاد کردیم.
ما اپا ایجاد کردیم، آگاه‌سازی رو کامل انجام ندادیم.
گفتیم، روشنگری رو به صورت واضح برای مردم نگفتیم، خب قاعدتا جای پای رسایل رسانه ها رو باز کردیم.
بله.
که اونا بتونن شکل بدن افکار و ذائقه رو و رفتار
الان مردم به رسانه چجور نگاه میکنن شب. اگر ببینن رسانه مقامات مسئول رو کشونده داره سینجیم میکنه لذت میبرن. این واقعه،
وظیفه رسانه اصلا
میدونم اینه. میگم لذت میبرن.
بله.
ولی رسانه هم اینجا خیلی مهمه که چجوری مدیریت افکار رو انجام میده. یعنی از این مقام مسئول چی میپرسه؟ شما الان مسئولین، چون خود ما در جایی هستیم که این تعاملات حوزه اجرایی رو داریم، شما الان مسئولین وزارت نیرو رو به عنوان متولی اصلی مدیریت آب کشور که رفتار مالکانه با آب انجام داده، اینجا بخواید بهشون بگین آمار چیه؟ آمار چیه؟ یعنی اصلا وضعیت آبی کشور عدد و آمارش چیه؟ مردم فکر می‌کنن این آمار وجود داره. این آمار وجود نداره. تعداد زیادی آمار داریم که هیچ کسی آمار طرف مقابلش قبول نداره. مسئولین استان اصفهان الان در تهران در تردد هستند، بدون تعیین تکلیف نقش خود اصفهان میخوان مسئله آب کشور رو وزارت نیرو، مسئله آب حوزه زاینده‌رود و اصفهان رو حل بکنه.
پس آقای دکتر، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هستش، تو یک جمله یا یک قسمت خیلی کوتاه، یه بخش کوتاه، الان از رسانه ها در حوزه مدیریت بحران آب چه انتظاری هست؟
اولین بوتا. ببینید، اولین انتظار پیگیری موضوع هست، یعنی اینکه این موضوع به هیچ عنوان متوقف نشه. ما منتظر لحظات بحرانی نباشیم، حتی بحران‌های بعدی همین الان قابل پیش بینی است. این نکته اول. نکته دوم، رسیدن به حقایقی است که مردم و مسئولین رو به تصمیم گیری های اصلی سوق بده.
کاملا اون آگاه سازی و اون روشنگریه برای مردم اتفاق بیفته که چه شد. و
ببینید، یه مقام مسئول شد. یک مقام مسئول، مسئولین در شرایطی که بخوان تصمیم بگیرن، اگر مردم این تصمیم رو نپذیرن، این مقام مسئول هم این تصمیم رو نمیگیره. اصلا ما تصمیم گیری به خصوص در ایران، ممکنه شما در چین باشید، من مثال میزنم، یا در یک کشوری شاید نباید میگفتم، بتونید تصمیم رو به نحوی بگیرید. در ایران نمیتونید تصمیم رو به اون نحو بگیرید. ما الان در مورد حوزه اصفهان میخوایم تصمیم بگیریم، اصلا خود اصفهان هم میخواد تصمیم بگیره. اگر طرفین با هم شک داشته باشن، اگر احساس کنن اطلاعات صحیحی در اختیار ندارن، اگر احساس کنن ازشون استفاده شده و قرار تاوان چیزی رو پرداخت بکنن که ما به ازایی نداره، اگر احساس بکنن در حقشون تبعیض و بی‌عدالتی داره صورت میگیره، این تصمیم به ثمر نمیشینه و اون مقام مسئول هم حتی اگر اطلاعات و تصمیم صحیح رو در اختیار داشته باشه، جرأت این مدل تصمیم گیری رو نداره.
پس یعنی رسانه ها باید نقش تسهیلگری خودشون رو برای ارتباط موثر بین مردم و مسئولین به خوبی ایفا
به نظر بکنن. من اگر الان رسانه نتواند این کار رو انجام بده در حوزه بحث آبی کشور، ما نمیتونیم به تصمیمات صحیحی برسیم که ضامن همون بحثی بود.
خیلی متشکرم.
توسعه پایانی. متشکرم. صحبت پایانی تون.
خیلی ممنون. متشکرم.
برنامه پایش رو شنیدید از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع حکمرانی نوین رو و نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در اون رو بررسی کردیم با تاکید بر مدیریت بحران آب. اگر موفق نشدین این برنامه رو بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رو دریافت بکنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و به اطلاعتون میرسونم به مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت روز زن و مقام مادر، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، امروز اول بهمن ماه در محل نماز جمعه تهران با توجه به ضرورت پاسخگویی و بررسی مطالبات و مشکلات مردمی در قالب برپایی میز خدمت پس از اقامه نماز جمعه با حضور بانوان مسئول در ریاست جمهوری، وزارت کشور و شهرداری تهران پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماس، میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره تلفن در میون بگذارید. و اما برنامه بعدی ما گفتگوی سیاسی است با موضوع بررسی نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان.